ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید دولت همچنان اجازه رسیدن کمک ها را به حلب نمیدهد. روسیه میگوید که آمریکا به تعهداتش در قبال آتش بس سوریه پایبند نیست. و در ایران فرمانده سپاه کرمانشاه به برگزاری کنسرت موسیقی در این استان اعتراض کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید دولت سوریه به کامیون‌های کمک رسان سازمان ملل متحد اجازه عبور و ورود به شهر محاصره شده حلب را نمی‌دهد. استفان دیماستورا در ژنو گفته است که این اتفاق حتی برای بزرگترین متحد سوریه یعنی کشور روسیه نیز ناامید کننده است. سازمان ملل متحد روز پنج شنبه و پس از تمدید 48 ساعت آتش بس از دولت اسد خواست تا فوراً به کامیون‌های امدادرسان اجازه عبور دهد. سازمان ملل متحد دو کاروان از کمک‌های بشردوستانه به حلب ارسال کرده که هر کدام شامل 20 کامیون حامل مواد غذایی و آرد می‌شود. این دو کاروان روز چهارشنبه از مرز ترکیه گذشته و وارد سوریه شدند، اما به دلیل نداشتن اجازه تردد در 40 کیلومتری حلب متوقف شدند. دولت بشار اسد پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه امدادرسانی از سوی ترکیه باید با دمشق هماهنگ شده باشد، چرا که این دولت نگران است که ترکیه همراه با غذا و سوخت، تجهیزات نظامی و مهمات به شورشیان مستقر در حلب برساند. پیشتر شورشیان مستقر در حلب اعلام کرده بودند که با تخلیه جاده منتهی به حلب از شورشیان و نیروهای نظامی احتمال دارد این کامیون‌ها صبح جمعه وارد حلب شوند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده سعی دارد تا با بازی‌های کلامی عدم تمایلش به ایفای نقش در صلح سوریه را پنهان کند. به گزارش رویترز در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است آمریکا نقشی را که بر اساس طرح صلح پذیرفته ایفا نمی کند و از جمله تفاوتی میان نیروهای میانه‌روی مخالف با بشار اسد و تروریست ها قائل نیست. سه روز از اجرای شدن طرح آتش بس سوریه می گذرد و سخنگوی وزارت دفاع روسیه مدعی است که تنها نیروهای ارتش سوریه آن را رعایت کردند و مخالفان میانه‌رو که تحت حمایت آمریکا هستند حملات خود به مناطق غیر نظامی را افزایش دادند. روسیه و آمریکا بر سر تعریف گروه‌های تروریستی با هم اختلاف نظر دارند و گروه جبهه فتح شام، جبهه نصره سابق، یکی از اصلی ترین این اختلاف است. بهمن ریحانی فرمانده سپاه کرمانشاه روز پنج شنبه نسبت به برگزاری کنسرت موسیقی در این استان هشدار داد و مدعی شد که اغلب افراد جامعه از آنچه ولنگاری فرهنگی در کنسرت ها نامیده ناراضی هستند. به گزارش خبرگزاری فارس این فرمانده سپاه میگوید که در کنسرت های موسیقی منکراتی اتفاق می افتد که تحمل آن برای افرادی که جوانان به گفته او انقلابی خوانده قابل قبول نیست. در سالهای اخیر برگزاری کنسرت موسیقی در ایران با حواشی روبرو بوده و این حواشی در ماهای اخیر با افزایش تعداد کنسرت‌های لغو شده به ویژه در مشهد به اوج خود رسیده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهادی است که زیر نظر دولت مجوز برگزاری کنسرت‌ها را صادر می‌کند. با این حال برخی نهادهای خارج از کنترل دولت بارها کنسرت‌های مجوزدار را لغو کردند و این مسئله بدل به مناقشه میان دولت و منتقدانش شده است. معاهده مربوط به اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF همچنان فضای سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. تازه ترین تحول در این باره اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است که از بررسی و جمع‌بندی آن در این نهاد خبر داده است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
اظهارات صریح دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره لزوم ابراز نظر رهبر جمهوری اسلامی پیرامون نوع همکاری ایران با نهاد بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی. علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده معروف به FATF به جمع‌بندی رسیده و نظر این شورا پس از تایید آیت الله خامنه ای اجرایی خواهد شد. این اظهارات ضمن آنکه تازه‌ترین تحول در پرونده پرمناقشه اخیر سیاست داخلی ایران محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که نهایتاً قرار است عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی در این باره نظر نهایی بدهد. نحوه اجرای مقررات مرتبط با کارگروه مبارزه با پولشویی که به گفته مخالفانش محدودیت‌هایی را در ارائه خدمات بانکی به برخی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران ایجاد می‌کند، انتقاد رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا را در پی داشته و آنها اعمال چنین محدودیت‌هایی را به آنچه خود تحریمی می‌گویند تعبیر کردند. آقای شمخانی درباره جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی در این باره جزئیاتی ارائه نداده و تنها گفته است که این جمع‌بندی هنوز در مرحله تایید و امضای رهبر ایران قرار ندارد. بر اساس این اظهار نظر، در حالی قرار است رهبر جمهوری اسلامی نظر نهایی درباره نوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی را بدهد، که مخالفان این همکاری میگویند دولت حسن روحانی سند همکاری با این نهاد را پیشتر امضا کرده است. در چنین شرایطی آیا قرار است رهبر ایران این همکاری را متوقف کند یا او از پیش در جریان این پرونده بوده است؟ رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در این باره چنین میگوید:
نظر میرسه که یک توافق مقدماتی از سوی دولت صورت گرفته و دولت امیدوار بوده که در داخل کشور بتونه این مشکل رو حل بکنه، ولی با مانع و مشکل برخورد کرد. اون چیزی که از صحبت‌های آقای شمخانی برمیاد، روکرد صحبت‌هاش مثبت بود، یعنی جمع‌بندی رو گفتش که باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی باید برسه. اینکه این جمع‌بندی رو تایید میکنه احتمالاً نشون میده که شورای عالی امنیت ملی یک چیزایی رو مصوب کرده که اونها این مصوبه رو باید به تایید رهبر برسونن. اگر که رد کرده بود، مثل برخی از مواقع دیگه که شورای عالی امنیت ملی برخی موارد رو رد کرده بود، احتمالاً خبرش تا الان منتشر شده بود که جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی منفی هستش.
در ادامه مخالفت‌ها با قرارداد اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران هفته گذشته از مجلس خواست در این مورد سکوت نکند و به گفته او نظارتش را اعمال کند. برخی از نمایندگان مجلس هم بارها خواستار بررسی این قرارداد در مجلس شدند. اکنون اما علی شمخانی در صحبت‌های تازه‌اش ضمن تأکید بر آنچه نقش محوری مجلس خوانده درباره ضرورت تصویب FATF در مجلس گفته است که مجلس کار خودش را می‌کند و شورای عالی امنیت ملی هم کار خودش را انجام می‌دهد. او تنها اضافه کرده که هرچه نسبت به این معاهده اجماع بیشتری حاصل شود، به گفته او در آینده مشکلاتش کمتر خواهد شد. بر این اساس به نظر می رسد همچنان مشخص نیست که آیا مجلس درباره این قرارداد نظر خواهد داد یا نه. رضا حقیقت نژاد:
یک نکته‌ای که الان با توجه به اعتراضای نمایندگان مجلس روشن نیست هنوز اینی که کلا نقش مجلس در این فرآیند چه خواهد شد. تجربه نشون داده که اون جایی که شورای عالی امنیت ملی وارد میشه و رهبر جمهوری اسلامی هم معمولاً با قیود و شروطی اون رو تایید میکنه، نقش مجلس خیلی کمرنگ میشه، یا اینکه مسببه های نمادین داره یا اینکه مجبور میشه اصلاح بکنه. این موضوع هم چیزی که موضوع فراقوبایی هستش، به نظر نمیرسه که مجلس در نهایت حتی با توجه به ترکیب کنونش بتونه نقش خیلی مهمی رو ایفا بکنه.
پس از آنکه مقام های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی به توافقی برای انجام اقداماتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دست یافت، این گروه بین المللی اوائل تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های اعمال شدهش بر نظام بانکی و مالی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق در می آورد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، می گوید حذف کامل این محدودیت‌ها برای اقتصاد ایران حیاتی است.
برای اینکه اقتصاد ایران زنده بشه و بتونه شکوفایی داشته باشه، احتیاج داره به اقتصاد جهانی وصل بشه، بایستی سرمایه‌گذاری خارجی بیاد، تکنولوژی به مدرن بیاد و از سیستم بانکی و مالی بین‌المللی هم بتونه استفاده کنه. برای این منظور واجبه که به FATF متصل بشه، یعنی عضو اونجا بشه. اسم ایران در بدترین لیست بوده با همراه کره شمالی که فعلا برای 12 ماه ایران رو به طور موقت از اینجا بیرون آوردن، ولی این به طور موقته و اگر ایران کارهای به خصوصی رو انجام نده دوباره برمیگرده به همون لیست. بنابراین مهمترین مسئله برای ایران این است که این وضع اتفاق نیفته و ایران مورد احترام باشه و کشورهای دیگه حاضر باشن باهاش رد و بدل بکنن. ولی کسانی در ایران، همونطور که آقای احمدی نژاد گفت، برادران قاچاقچی و کسانی که از اینجا منافع زیادی میبرن، نمیخوان که این واقعه اتفاق بیفته. برای اینکه اگر که همچین واقعه اتفاق بیفته، بعد ناچار هستن که از این کار قاچاقچی بازی دست برداره.
مخالفان اجرایی FATF از جمله برخی نمایندگان مجلس میگویند که در صورت اجرای آن ایران نخواهد توانست به گروهایی چون حزب الله لبنان کمک مالی کند. در پاسخ به این اظهارات عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران گفته است که ایران حزب الله لبنان را قربانی هیچ چیز نخواهد کرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش و یا سایر اخبار و گزارش های ما نظر، خبر یا پیشنهادی دارید، حتما با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. و اما رقابت‌های پارالمپیک ریو که از 17 شهریور ماه در شهر ریو برزیل آغاز شده تا 3 روز دیگر ادامه خواهد داشت. چین با 172 مدال تا اینجای کار در صدر جدول این رقابت‌ها قرار داره و ایران با کسب 2 مدال طلای دیگر با مجموع 16 مدال در رده 14 است. درباره تازه‌ترین خبرها پیرامون پارالمپیک ریو با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردیم و ابتدا درباره تازه ترین نتایج کاروان ورزشی ایران پرسیدیم.
نتایج خیلی خوبی هرچی از آغاز بازی‌های پارالمپیک میگذره ورزشکاران کاروان پارالمپیک ایران دارن به دست میارن. ساره جوانمردی تونست 2 طلایی بشه، دومین نشان طلایی خودش رو در این مسابقه به دست آورد که در واقع اولین زن پارالمپیکی در تاریخ ورزش ایرانه که میتونه 2 بار به قهرمانی برسه و یکی از این نشانهای طلا رو در رقابتی با مردان به دست آورده و نفرات دوم و سوم او دیدیم که مردانی بودند که نتونستند از صد ساره جوانمردی بگذرن. ارزش این مدال هم قاعدتا بسیار زیاده و سیامند رحمان به عنوان قوی ترین مرد پارالمپیک در رقابت‌های وزنه‌برداری قدرتی تونست هم رکورد جهان و پارالمپیک رو جابجا کنه و هم نشان طلا رو نصیب خودش کنه. به این ترتیب کاروان ورزش ایران 6 طلایی شد.
در رشته های دیگه هم ایران داره فعالیت های خوبی میکنه، در خصوصا والیبال نشسته و فوتبال. نحوه عملکرد ورزشکاران پارالمپیک ایران خوب بوده. آیا شانسی دارن برای دریافت مدال طلا در این دو رشته یا رشته های دیگه؟
در رشته هایی که به طور کلی ایران در پارالمپیک شرکت کرده نتایج خوبی کسب کرده، حالا غیر از بسکتبال با ویلچر که این تیم هم نسبت به دوره های قبلی بسیار عملکرد خوبی داشت. در والیبال نشسته تیم مردان ایران در مسابقه با بوسنی که تکرار فینال پارالمپیک لندن بود تونست اون شکست رو اینجا جبران کنه، راحت سه هیچ برنده شد و مدعی کسب مدال طلاست. فوتبال در 2 بخش 5 نفره و 7 نفره است، 5 نفره برای نابینایان و 7 نفره معلولین، که در هر 2 بخش باز ایران مدعیه و دیدیم که دیشب تیم 7 نفره تونست برزیل رو 5-3 شکست بده که شکست دادن میزبان المپیک اونم برزیل که در فوتبال فوق‌العاده است. همچنین رقابت‌های دو و میدانی به طور کلی در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک و پرتاب نیزه ایران خیلی خوب بوده تا اینجا و از این به بعد هم شانس مدال دارند ورزشکاران ایرانی که بتونن تعداد مدال‌های کسب شده رو افزایش بدن.
یک سوال اینجا پیش میاد و اونم اینه که 2-3 هفته بعد از اینکه المپیک ریو به پایان میرسه ما شاهد برگزاری پارالمپیک هستیم و همونطور که گفتی خیلی عملکرد ورزشکاران ایرانی جالب توجه بوده در این پارالمپیک. وضعیت توجه به این رقابت‌ها چگونه است؟ آیا به نظرت اونطوری که مثلا رقابت‌های المپیک مورد توجه قرار میگیره، مردم شب تا صبح بیدار میمونن تا منتظر دریافت یک مدال باشن، برای پارالمپیک چگونه بوده تا اینجای کار؟
از المپیک 1988 کاروان پارالمپیکی ایران در سئول شرکت کرد تا به امروز هیچ وقت خاطرم نیست که اینقدر واکنش‌ها گسترده و پرشور بوده باشه و انعکاس فوق‌العاده‌ای هم داشته، با وجودی که خب رسانه‌های عمومی و مثلا صدا و سیما پارالمپیک رو به اندازه المپیک خب طبعا پوشش ندادن، ولی با کمک شبکه‌های مجازی و سایر رسانه‌ها اتفاقی که افتاد خیلی بازتاب و گسترده‌ای پیدا کرد. مثلا همین دیشب که سیامند رحمان و ساره جوانمردی مدال گرفتن خیلی بازتاب عجیبی داشت که حالا صدا سیمامون رو پخش زنده کرد، بعد تصاویری منتشر شد مثلا از شهر سیامند رحمان یا از سایر شهرستان‌ها، از خلخال، از نقاط مختلف که ورزشکارای پارالمپیکی مدال می‌گیرن. می‌بینیم همون واکنشی رو از مردم می‌بینیم که در رقابت‌های المپیک هم برای مدال‌آورا وجود داشت و از لحاظ بازتاب خبری واقعاً نسبت به دوره‌های قبلی ما یک جهش چشمگیری رو شاهد بودیم.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی بود که نگاهی داشت به رقابت‌های المپیک پارالمپیک ریو که در جریان هست تا 3 روز دیگر هم ادامه خواهد داشت. حتما تازه‌ترین اخبار رو درباره این پارالمپیک میتونید از طریق رادیو فردا دنبال کنید یا از طریق وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com همراه ما بمانید. 18:30 دقیقه با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.